بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه، 30 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 19 روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. در بخش اول برنامه‌های رادیو آزادی با 3 ساعت مطالب گزارش و گفتگو و گفتار درباره تازه‌ترین رخدادها و مهم‌ترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز برنامه‌های شنیدنی فرهنگی همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست این برنامه من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در این روز تعطیل یا شب روز تعطیل فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. اسرائیل میگوید نیروهای نظامیش را از شهر فلسطینی جنین بیرون برده، اما اوضاع در مناطق فلسطینی همچنان متشنج است. در همین حال کنگره آمریکا اعطای کمک‌های بیشتری به اسرائیل را تصویب کرده است. در افغانستان بازگشت پادشاه پیشین به کشورش در سایه کشته شدن 4 سرباز کانادایی بر اثر بمباران اشتباهی جنگنده آمریکایی قرار گرفته است. این در حالی است که موج بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان سازمان‌های کمک‌رسان را به تنگنا انداخته. اما در ایران، ناآرامی‌های شهر فردوس در استان خراسان تا نیمه شب پنجشنبه ادامه یافت. نوار اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای چگونه به خارج از ایران راه یافته و چرا این پرسش بار دیگر در محافل سیاسی ایران مطرح شده است؟ باز هم از ایران و 3 خبر متفاوت، هر 3 از شیراز. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امروز برای دیدار با مقام‌های دولت ایران از شیراز به تهران می‌رود. در دانشگاه شیراز مراسم یادبودی برای یدالله صحابی برگزار شد. و دانشجویان دانشگاه شیراز می‌گویند غذاخوری دانشگاه گوشت مانده به خورد آنها داده است. در برنامه امروز یک روزنامه‌نگار در تهران از رخدادهای ایران در هفته گذشته می‌گوید و یک جامعه شناس ایرانی از سندروم توطئه اندیشی یا توطئه انگاری. از رواج و گسترش بازی بیلیارد خواهیم گفت در ایران و به دیدار چند هنرمند ایرانی در خارج خواهیم رفت. در ساعت 3 هم یادی می‌کنیم از صادق هدایت به مناسبت 51 سالگرد خودکشی او و نگاهی داریم به ایران در سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
اسرائیل نیروهای خود را از شهر جنین بیرون برده است و وزیر دفاع این کشور میگوید ارتش این کشور احتمالاً از بیشتر مناطق کرانه غربی تا روز یکشنبه عقب نشینی میکند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده است که این کشور اسرائیل را تحریم نفتی نخواهد کرد. وزارت کشور ایتالیا برخورد یک هواپیمای کوچک به یک آسمانخراش را در شهر میلان حادثه خوانده است. پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهرشاه اولین روز بازگشت خود را به کابل در خانه‌ای در محله وزیر اکبر خان تحت محافظت شدید گذراند. قرار است وزیر کشور آلمان هفته آینده به همراه هیئتی برای گفتگو با مقامات تونس درباره انفجار یک کنیسه یهودیان در این کشور به تونس برود. سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن بعضی کشورهایی که آمریکا رسماً آنها را حامیان تروریسم اعلام کرده، ویزای توریستی داده نمی‌شود. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امشب از شیراز به تهران می‌رود. نخست وزیر بلغارستان عازم واشنگتن شده است تا با مقامات این کشور درباره عضویت بلغارستان در پیمان ناتو گفتگو کند. و دادگاه بین المللی لاهه میگوید قصد دارد اولین ادعانامه خود را علیه یکی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو که اکنون غیرقانونی اعلام شده صادر کند.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر به آگاهی میرسد. گزارش های خبری بین المللی را از خاورمیانه آغاز می کنیم. در مناطق فلسطینی اوضاع همچنان متشنج و ناآرام است. در رفح چند فلسطینی دیگر در درگیری با نیروهای نظامی اسرائیل کشته شدند. در همین حال کلیسای زادگاه در بیت لحم همچنان در محاصره نیروهای اسرائیلی است. اینها همه در حالی است که اسرائیل می گوید نیروهای خود را از جنین بیرون برده است. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در منطقه خاورمیانه. آقای چالنگی، ابتدا به ما درباره آخرین رویدادها در مناطق فلسطینی بگویید.
از جنین اشاره می‌کنیم که شما هم اشاره کردید، از جنین شروع می‌کنیم. در واقع نیروهای اسرائیلی اونطور که مقامات ارتش اسرائیل میگن از جنین خارج شدن. منابع بی‌طرف هم این خبر رو تایید کردن، اما در اطراف این شهر مستقر شدن. به گفته منابع اسرائیلی، نیروهای اسرائیلی آماده واکنش در مقابل هر اقدام مسلحانه و عملیات انتحاری فلسطینی ها هستند. در قلقیه، دیگر شهر فلسطینی کرانه باختری رود اردن، نیروهای اسرائیلی امروز برای دومین بار ظرف 10 روز اخیر وارد این شهر شدند، اما پس از دستگیری چند فلسطینی مشکوک به داشتن ارتباط با عملیات انتحاری از شهر خارج و در اطراف این شهر هم مستقر شد. اما در بیت لحم اوضاع به همون شکل چند روز اخیره، با این تفاوت که در این شهر خالد ابراهیم از مسئولان بلندپایه سازمان حماس توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شد و در مورد رام الله بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل گفت که تا روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی از چند منطقه در رام الله هم خارج می شوند. از دفتر یاسر عرفات و اطراف آن ممکنه، ولی اما هنوز معلوم نیست. در غزه امروز اونطور که فلسطینی ها اعلام کردند، یک فلسطینی 15 ساله در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شد. اما در رفح جنوب غزه نزدیکی مرز مصر، میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی‌های مسلح درگیری‌های روی داد که 3 کشته در میان فلسطینی‌ها بر جای گذاشت. این رو هم اضافه کنیم در همین جا که 2 روز پیش یک شهروند مصری از رفاح وارد قلمرو اسرائیل شده بود که هدف تیر قرار گرفت و دیشب در اسرائیل کشته شد، یعنی درگذشت. در غزه انفجار بمب در یک اتومبیل باعث قتل فلسطینی حامل بمب و مجروح شدن 2 سرباز اسرائیلی شد در نزدیکی شهرک یهودی نشین گوش قطیف در منطقه در غزه. جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته است. آقای نیکنام.
آقای چالنگی، دبیر کل سازمان ملل یک بار دیگر پیشنهاد کرده که برای آرام ساختن اوضاع نیروهای بین المللی به منطقه فرستاده بشه. واکنش فلسطینی ها و اسرائیل در قبال این پیشنهاد چه بوده؟
جدا از ابراز مخالفت نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد و ابراز موافقت نماینده دولت فلسطینی در این سازمان، در منطقه هم واکنش ها به همین صورت بوده از طرف فلسطینی ها و اسرائیل. آقای صائب اوریقات، مشاور یاسر عرفات، رئیس دولت فلسطینی، در این زمینه گفت که
we want the international community to help us because we are people with no army, with no navy, with no air force.
آقای اورگاد گفت که ما خواستار دخالت نیروهای بین المللی هستیم، چرا که سلاح نداریم، تا تانک و توپ و هواپیما نداریم، اما اسرائیل این سلاح‌ها رو داره و در این جنگی نابرابر و غیر عادلانه است و ما از پیشنهاد آقای کوفی انان استقبال می‌کنیم. آقای شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هم در همین زمینه گفت که
We think that before you have observers you have to decide what are they going to observe.
آقای پرز گفت ما با اعزام ناظران بین المللی به منطقه موافق نیستیم، چرا که باید مقدمتاً توافقی به عمل آمده باشه که ناظران بین المللی برای نظارت بر اجرای آن به منطقه بیایند، وگرنه بیایند به گفته شیمون پرز بر چه نظارت بکنند. این رو هم باید یادآوری کنیم که شیمون پرز در آغاز بحران 19 ماهه اخیر، آغاز انتفاضه جدید فلسطینی ها، در مورد اعزام نیروهای سازمان ملل متحد به منطقه گفته بود ما مایل نیستیم اوضاع منطقه جنبه‌ای بین المللی به خود بگیره. امریکا ظاهرا در حال حاضر اتفاق افتاده.
آقای چالنگی، رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های فلسطینی خواسته که محکوم کردن تروریسم رو با عمل در هم بیامیزند. واکنش فلسطینی‌ها در مورد اظهارات اخیر جورج واکر بوش چه بوده؟
در میون فلسطینی ها نخستین کسی که تا کنون واکنش نشون داده آقای صاحب اوراقات بوده، مشاور عرفات و از سخنگویان دولت فلسطینی. اوراقات گفتش که سیاست آمریکا و اظهارات آقای جورج دبلیو بوش منطقه رو به سمتی میبره که زمینه برای فعالیت بنیادگراها و افراطی‌ها زیاد خواهد شد. ایشون مستقیما سیاست واشنگتن رو مسئول این حادثه و گسترش زمینه برای عملیات انتحاری و افراطی در منطقه دونست. گفت که تاریخ نشون داده که جورج دبلیو بوش نشون خواهد داد که رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خودش اشتباه کرده نسبت به اینکه اریال شارون رو مرد صلح نامیده، و تأکید کرد در صورتی که فلسطینی ها هیچ سلاح دیگه ای ندارن و به گفته صاحب اوراقات سرزمینشون در اشغال اسرائیل هست، نمیشه توقع داشت، واشنگتن نباید توقع داشته باشه که فلسطینی ها از سر نومیدی و به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنن. با این همه آقای اوراقات تأکید کرد که ما همچنان از نقش آمریکا و واشنگتن در روند صلح خاورمیانه یا پایان دادن به بحران کنونی استقبال میکنیم و خواستار ادامه این نقش هستیم. آقای نیکتام
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، نگاهی دارد به بازتاب تحولات خاورمیانه در آمریکا.
در حالی که مأموریت وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه نتوانست به هدف اعلام شده، یعنی برقراری آتش بس بین اسرائیل و فلسطینیان، دست یابد و دولت بوش به دلیل حمایت از اسرائیل با انتقادهای نه تنها در کشورهای اسلامی، عربی و اروپایی، بلکه در برخی از محافل داخلی آمریکا روبرو شده است، قانونگذاران آمریکا در صدد پشتیبانی از اسرائیل برآمدند. اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفتند قصد دارند بالغ بر 200 میلیون دلار کمک اضطراری برای اسرائیل درخواست کنند. دوز به مجلس نیز با ارائه قطعنامه‌ای که لازم الاجرا نیست، همدردی خود را با اسرائیل ابراز داشتند. در همین حال دو سناتور لایحه‌ای پیشنهاد کردند که تحریم‌هایی را بر یاسر عرفات و سازمان آزاد بخش فلسطین برقرار می‌سازد. اسرائیل همینک سالانه 3 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند و خواهان 800 میلیون دلار دیگر شده است. قطعنامه که وسیله تام دیلی نماینده تگزاس و تام لانتوس نماینده کالیفرنیا پیشنهاد شده، ضمن انتقاد از عرفات با اسرائیل همدردی می‌کند. کنگره آمریکا در مجموع همیشه از اسرائیل طرفداری کرده است و اقدام جدید قانونگذاران تأکید بیشتری بر آن می‌گذارد. قانونگذاران طرح‌های خود را در حالی ارائه می‌دهند که رئیس جمهور آمریکا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را مرد صلح نامید و به گفته کارشناسان روز پنجشنبه در برابر انتقادهایی که از مأموریت کالین پاول می‌شود حالتی دفاعی به خود گرفت. نیویورک تایمز می نویسد در زمانی که کشورهای عربی، اروپایی و سازمان ملل متحد توجه خود را بر ویرانی هایی که سربازان اسرائیلی در شهرک‌های فلسطینی از جمله در جنین وارد آوردن متمرکز ساخته، اظهارات آقای بوش می تواند این بدگمانی فلسطینیان را که آمریکا از شارون حمایت می کند و عملیات نظامی او را پنهانی تایید کرده است تقویت کند. با وجود این، یک مقام ارشد دولت سخنان آقای بوش را بیان حقایق نامید و گفت نباید آن را تاییدی بر ادامه اشغال شهرهای فلسطینی تبیین کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد حتی برخی از اعضای دولت نمی دانند که آیا آقای بوش تنها واژه‌ای نادرست به کار برد یا به نوع نظری که در مزرعه خود در تگزاس ابراز داشت و اسرائیل آن را چراغ سبزی برای ادامه عملیات نظامی تلقی کرد بازگشت است. کارشناسان سیاسی در واشنگتن اظهار نظر می‌کنند که بی‌نتیجه ماندن مأموریت کارین پاول محافظه‌کاران دولت را که بسیاری از آنها در اطراف دیک چینی معاون رئیس جمهور و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع جمع شدند تقویت کرده است. آنها قبلا هشدار داده بودند که از سفر کارین پاول حاصلی به دست نخواهد آمد و شارون باید اجازه یابد با تهدیدهای تروریستی مقابله کند. در میان کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان انجام تحقیقاتی در مورد شیوه رفتار و عملیات نیروهای اسرائیلی در جریان محاصره دو هفتگی اردوگاه آوارگان جنین که به وسیله سازمان ملل متحد اداره می شود شد. به نقل از دیپلمات های سازمان ملل گفته می شود که انان امیدوار است تحقیقات بتواند اختلاف نظری را که بین فلسطینیان و اسرائیلی ها در مورد نبرد در جنین وجود دارد برطرف سازد. اسرائیل میگوید نیروهای آن حداکثر 50 فلسطینی را کشتند، اما فلسطینی ها تاکید دارند که بالغ بر 500 نفر که بسیاری از آنان غیر نظامی و زنان و کودکان بودند کشته شدند. در همین حال در شورای امنیت بحث در مورد قطعنامه‌ای که آمریکا تهدید کرده است آن را وتو خواهد کرد ادامه دارد. پیشنویس این قطعنامه که کشورهای عربی ارائه دادند از جمله می‌خواهد نیروهای اسرائیلی بیدرنگ از شهرهای فلسطینی بیرون بروند و به محاصره قرارگاه یاسر عرفات در رام الله و کلیسای در بیت لحم پایان داده شود. همچنین می‌خواهد سازمان ملل متحد در مورد کشتار و ویرانی در اردوگاه جنین تحقیقاتی انجام دهد. در این حال پلیس واشنگتن برای مقابله با هر ناآرامی در تظاهراتی که قرار است روز شنبه علیه اسرائیل برپا شود آماده می شود. چند روز پیش هزاران نفر از طرفداران اسرائیل تظاهراتی به سودان کشور در واشنگتن برپا کردند و انتظار می رود تظاهرات علیه آن نیز جمعیت زیادی از جمله اعراب، طرفداران آنها و دیگر گروه های مخالف اسرائیل را جلب کند.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن میشنیدیم. اما دیگر همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از مقالاتی که روزنامه‌های غربی امروز درباره بحران خاورمیانه به چاپ رساندند.
نشریه اکونومیست چاپ لندن در مقاله‌ای تحت عنوان جنایات جنگی اسرائیل این سوال را مطرح می‌سازد که اسرائیل و فلسطینیان تا چه حد قوانین بین‌المللی جنگ را زیر پا گذاشتند؟ آیا حملات انتحاری فلسطینیان علیه اماکن عمومی اسرائیل و قتل عابرین بیگناه بخشی از جنگی قانونی علیه طرف مخاصمه است؟ آیا با خاک یکسان کردن خانه های مردم در اردوگاه آوارگان جنین و قتل عام ساکنین غیر نظامی آن توجیهی منطقی و انسانی به حملات مذکور محسوب می شود؟ قوانین بین‌المللی جنگ حملات شبه نظامیان فلسطینی به پست‌های ارتش اسرائیل را می‌پذیرد، اما انفجار اتوبوس‌های حامل غیر نظامیان را جنایتی علیه بشریت تلقی می‌کند. اما چریک‌ها و شبه نظامیان که در رده‌ای میان مردم عادی و سربازان ارتش قرار دارند، در اغلب موارد عملیات جنگی طرف مقابل را به ویژه اگر از نظر نظامی قدرتمندتر باشد، دشوار می‌کنند. زیرا در چنین مقایسه‌ای حد فاصل میان افراد ارتشی منظم و جبهه جنگ و مردم غیر نظامی و خانه‌هایشان از میان می‌رود. بنا به این مقاله تردیدی وجود ندارد که ارتش اسرائیل برای نابودی جان و مال مردم بیگناه پاسخگوست، اما افراد اسرائیلی نیز می‌توانند ادعا کنند که زمانی که منازل مردم عادی تبدیل به جبهه آتشباری علیه آنها می‌شود، لاجرم این اماکن به صورت اهداف جنگی تغییر ماهیت می دهند. اما بنا به مقاله اکونومیست، منظره دلخراش جنین، اجساد زنان، کودکان و مردان غیر مسلح هر گونه ادعای ارتش اسرائیل را برای توجیه اقداماتش در منطقه بی اعتبار می سازد. روزنامه ایندیپندنت نیز به این نکته اشاره دارد که هرچند مردم اسرائیل هم در وحشت و نگرانی به سر می برند، اما پاسخ تروریسم با توسل به کشتار و خرابی تنها می تواند مولود حملات انتحاری گسترده تری باشد. و این نکته است که هرگز به مخیله پرزیدنت بوش که سیاستش دایر بر جنگ با تروریسم به اریل شارون جرأت داد زندگی مردم بیگناه را ریشه‌کن کند خطور نکرده است. اما همان گونه که ایالات متحده نباید بدون چون و چرا توجیهات اسرائیل را دایر بر اینکه جنین مملو از جنگجویان مسلح بوده است بپذیرد، این باور را نیز نباید داشت که به دلیل آنکه آقای شارون 20 سال پیش عامل کشتار آوارگان فلسطینی اردوگاه‌های صبرا و شتیله بوده است، این بار نیز مردم بیگناه را به همان صورت هدف انتقام‌جویی قرار داده است. حال که نیروهای اسرائیلی اردوگاه جنین را تخلیه می‌کنند، بس مهم است که دعاوی مربوط به جنایات جنگی ارتش اسرائیل مورد تحقیق و بازرسی عاجل سازمان ملل متحد قرار گیرد. و اگر دولت اسرائیل اقداماتش را توجیه شده تلقی می کند، نباید از انجام تحقیقات بین المللی ممانعت کند. نشریه کریستین ساینس مانیتر نیز در مقاله مفصل صحنه های دلخراش از آنچه از جنین بر جای مانده ترسیم کرده است. از رئیس بیمارستان عمده جنین که ماسک بر صورت همراه با گروهی از مردم از میان تل آوار در صدد یافتن قربانیان واقعی است. وی تعداد کشته شدگان جنین را 300 نفر برآورد کرده است، اما میگوید که تاکنون تنها موفق به بیرون آوردن 22 جسد شده است. همه جا بوی تعفن اجساد به خاک سپرده نشده به مشام میرسد. یکی از داوطلبین سازمان هلال احمر فلسطین که کانادایی است، اظهار تعجب کرده است که عملیات اسرائیل از خود زخمی به جای نگذاشته است. وی افزوده است که مضروبین احتمالاً در طول 2 هفته‌ای که از کمک‌های پزشکی محروم بودند، به هلاکت رسیدند. در این میان یکی از افراد ارتش اسرائیل، سوتفان ولف، گفته است که وی و افرادش هیچ گونه ندامتی از عملیاتشان در جنین احساس نمی‌کنند، زیرا ارتش به هدف خود، یعنی از میان بردن زیربنای تروریسم، دست یافته است.
مجموعه گزارش‌های رادیو آزادی را درباره بحران خاورمیانه می‌شنیدیم و اکنون به افغانستان می‌پردازیم. بازگشت پادشاه پیشین افغانستان به کشورش در سایه کشته شدن 4 سرباز کانادایی بر اثر بمباران اشتباهی یک جنگنده آمریکایی قرار گرفته است. شیرین فامیلی نگاهی دارد به تحولات اخیر افغانستان.
امروز در کابل استانداران محلی و رؤسای قبایل افغان به امید دیدار با محمد ظاهر پادشاه پیشین گرد هم آمدند. این اولین روزی است که محمد ظاهر شاه پس از 29 سال در افغانستان سپری می کند. اما عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان گفت که محمد ظاهر 87 ساله پذیرش میهمان یا ظاهر شدن در جمع را در برنامه امروز خود ندارد. ظاهر شاه روز پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی وارد کابل شد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان نسبت به بازگشت پادشاه پیشین افغانستان به کشورش ابراز خرسندی کرده است. نقش محمد ظاهر شاه در افغانستان بر اساس قطعنامه کنفرانس بن گشایش لوی جرگه اضطراری مجمع بزرگان و ریش سفیدان است که قرار است در ماه ژوئن تشکیل گردد. لوی جرگه دولت انتقالی افغانستان را تعیین خواهد کرد. محمد ظاهر شاه به عنوان یک شهروند عادی به افغانستان بازگشته، اما سران افغان او را به عنوان نمادی از وحدت ملی ستایش کردند. روز جمعه محمد علی جلالی والی استان شرقی پکتیکا در حالی که منتظر دیدار با محمد ظاهر شاه بود گفت پادشاه پیشین تنها کسی است که میتواند تمامی گروه‌های قومی افغانستان را متحد کند. همزمان با این خبر روز گذشته در کابل اعلام شد که یک هواپیمای جنگنده آمریکایی اشتباهی تعدادی از نیروهای کانادایی را که در حال تمرینات آموزشی بودند بمباران کرده است. ژان کرتین نخست وزیر کانادا قول داده است که تحقیقات کاملی درباره کشته شدن 4 سرباز کانادایی بر اثر این بمباران انجام خواهد شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در پیامی به آقای کرتین تأسف ملت خود را از این حادثه اعلام کرد. به رغم مخالفت شماری از شهروندان کانادایی با حضور نیروهای کشورشان در افغانستان، کرتین به پارلمان کانادا گفت مبارزه علیه تروریسم مبارزه جهانی بزرگی برای دستیابی به عدالت در قرن 21 است و کانادا همانند همه مناقشات گذشته در خط اول این مبارزه حضور دارد. در همین حال خلبان جنگنده F-16 آمریکایی که یک بمب 250 کیلویی بر سر نیروهای کانادایی انداخت گفت که او آتش تمرین نیروهای کانادایی را با حمله علیه خود اشتباه گرفته است. در آذر ماه نیز یک هواپیمای B-52 آمریکایی به اشتباه نیروهای خودی را بمباران کرد که به مرگ 3 آمریکایی و 7 افغان عضو اتحاد شمال انجامید.
شیرین فامیلی و تازه ترین تحولات افغانستان. اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم میگوید که حفاظت از جان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان که روز پنجشنبه پس از 29 سال تبعید به کشورش بازگشت بر عهده گروه ضربتی ویژه ژاندارمری ایتالیا نهاده شده.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در صبح روز جمعه تأکید کرد که حفاظت از جان محمد ظاهرشاه در پایتخت افغانستان نیز به عهده نظامیان گروه ویژه ضربتی ژاندارمری ایتالیا خواهد بود که به این منظور در ویلای پادشاه سابق افغانستان در کابل مستقر شده اند. رسماً حفاظت از جان محمد ظاهرشاه در افغانستان به عهده 50 نظامی افغانی که به این منظور از سوی اداره موقت انتخاب شده اند واگذار شده است. این افراد که از بین نظامیان پشتو، تاجیک، هزاره و ازبک انتخاب شده اند پس از گذراندن دوره آموزشی 3 هفته‌ای از چند روز قبل از ورود پادشاه سابق در محل اقامت او مستقر شده اند و از روز پنجشنبه عملاً وارد عمل شدند. افسران ژاندارمری ایتالیا که این گروه را آموزش می‌دهند معتقدند در حال حاضر این افراد قادر نیستند به تنهایی وظیفه حفاظت از جان محمد ظاهرشاه را به عهده گیرند.
اما سیل بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان از ایران و پاکستان سازمان حمایت از فراریان را با تنگناهای مالی روبرو کرده است. شهرام میریان گزارشی دارد در این زمینه.
فراریان و پناهجویان افغانستان با شماری بسیار غافلگیر کننده و بالا به کشورشان باز می‌گردند و این موضوع سازمان حمایت از فراریان وابسته به ملل متحد را با دشواری‌های مالی مواجه کرده است. با توجه به آمار ارقامی که این سازمان جهانی در ژنو انتشار داده، تنها از اول ماه مارس یعنی از 50 روز پیش به این سو حدود 300 هزار افغانی از ایران و پاکستان به سرزمین آبا و اجدادی خود بازگشتند. به خاطر مسائل امنیتی در افغانستان، سازمان حمایت از فراریان بران شده است که این انسانها را فعلا تشویق به بازگشت نکند. ولی با این حال، سخنگوی این سازمان میگوید که تمایل و گرایش افغانها به بازگشت بسیار پررنگ است. در این اوضاع و احوال، کمیسر عالی سازمان حمایت از فراریان گفته است که ذخایر مالی این سازمان که به امر بازگشت پناهجویان افغانی اختصاص یافته رو به پایان است و تنها تا 10 روز دیگر میتوان با آنچه که در صندوق است مخارج را تامین کرد. برای کمک به بازگشت فراریان افغان، کشورهای یاری رسان قول داده بودند که از اکتبر سال پیش تا دسامبر سال جاری میلادی مبلغ 271 میلیون دلار در اختیار سازمان حمایت از فراریان بگذارند. در این سخنگوی این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد میگوید تنها 50% این مبلغ حواله شده است. از سوی دیگر گمانه‌زنی ها بر حول این محور میچرخید که تا پایان سال جاری میلادی حدود 400 هزار افغانی به سرزمین خود بازگردند، ولی آمار نشان میدهد که در عرض 50 روز گذشته تنها از پاکستان بیش از 250 هزار انسان به سوی افغانستان سرازیر شدند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم از ایران و درباره ایران. از جمله درباره ناآرامی‌های شهر فردوس در استان خراسان، برگزاری مراسم یادبود یدالله صحابی در دانشگاه شیراز و باز هم از دانشگاه شیراز اعتراض دانشجویان به گوشت فاسدی که در غذاخوری دانشگاه به آنها داده شده است. گزارش‌های گوناگون دیگری را در طول برنامه امروز درباره ایران خواهیم شنید و همچنین در ساعت سوم برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی برایتان داریم. اما اکنون همکارم مینا بهارمست مشروع خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی می‌رساند.
اسرائیل نیروهای خود را از شهر جنین بیرون برد و به گفته وزیر دفاع اسرائیل ارتش این کشور احتمالاً از بیشتر مناطق کرانه غربی تا روز یکشنبه عقب نشینی می کند. بعد از خروج نیروهای اسرائیل از اردوگاه جنین، امدادگران بین المللی و ساکنان فلسطینی این اردوگاه در جستجوی اجساد قربانیانند. تری رادلارسن نماینده سازمان ملل دیروز خودداری اسرائیل را از دادن اجازه به امدادگران برای رفتن به این اردوگاه عملی زشت خواند. فلسطینی‌ها میگویند صدها نفر در این اردوگاه کشته شدند، اما اسرائیل میگوید این رقم ده ها نفر است. از سوی دیگر دانمارک گفته است خواهان تحقیقات مستقل اتحادیه اروپا و سازمان ملل در این مورد است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز گفته است از چنین تحقیقاتی حمایت می کند ولی خود در آن مشارکت نخواهد کرد. در همین حال یک فلسطینی خود را در اتومبیلش در نوار غزه منفجر کرد که بر اثر آن خود او کشته شد و دو سرباز اسرائیلی نیز مجروح شدند. مقامات نظامی اسرائیل می گویند امروز صبح دو فلسطینی مسلح را که لباس سربازان اسرائیلی را به تن داشتند در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه کشتند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده است که این کشور اسرائیل را تحریم نفتی نخواهد کرد. سعود الفیصل که برای مذاکره درباره روابط روسیه و عربستان سعودی به مسکو رفته است گفت از نفت نباید به عنوان سلاح استفاده شود. او اضافه کرد این کشور به حمایت از انتفاضه فلسطینی ها ادامه می دهد و برای این کار از درآمد فروش نفت استفاده می کند. وزارت کشور ایتالیا برخورد یک هواپیمای کوچک به یک آسمانخراش را در شهر میلان حادثه خوانده است. خلبان هواپیما و دو نفر دیگر در جریان برخورد این هواپیما کشته و حدود 30 نفر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند به تحقیقات در این مورد ادامه میدهند و به گفته مسئولان برج مراقبت پروازها خلبان قبل از تصادف اشکال فنی در دنده هواپیما را گزارش داده بود. بر طبق گزارش های دیگر پسر این خلبان در مصاحبه ای گفته است پدرش مشکلات مالی داشت و احتمالاً به این ترتیب خودکشی کرده است. محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان اولین روز بازگشت خود را به کابل در خانه‌ای در محله وزیر اکبرخان تحت محافظت شدید گذراند. پادشاه سابق که دیروز بعد از 29 سال تبعید در ایتالیا به کابل بازگشت، به گفته عبدالله عبدالله وزیر خارجه به زودی برای مردم افغانستان سخنرانی خواهد کرد. عده‌ای از والیان و رهبران قبایل افغان برای ملاقات با پادشاه سابق به کابل رفته بودند ولی به گفته دکتر عبدالله او برنامه دیدار با کسی را برای امروز نداشت. قرار است وزیر کشور آلمان روزهای یکشنبه و دوشنبه به همراه هیئتی از یک کنیسه یهودیان در تونس که هفته گذشته انفجاری در آنجا روی داد دیدن کند. در جریان این انفجار 16 نفر که اکثراً جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. مقامات آلمان با مقامات تونس و هیئت از کارشناسان آلمانی که همکنون در این کشورند سرگرم تحقیق در این مورد در این کشور سرگرم تحقیق در این موردن دیدن می‌کنند. آلمان می‌گوید احتمال اینکه این انفجار عمدی و اقدامی تروریستی بوده است بیشتر از غیر عمدی بودن آن است، آنچنان که دولت تونس اعلام کرده است. سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن به اتباع کشورهایی که آمریکا رسماً آنها را حامیان تروریسم اعلام کرده ویزای تروریستی داده نمی‌شود. این لایحه که به اتفاق آرا به تصویب رسید همچنین مقررات اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی را مشکل‌تر می‌کند. لایحه تقویت امنیت مرزها و اصلاح قانون دریافت ویزا به ویژه شامل حال کوبا، ایران، عراق، لیبی، سوریه، سودان و کره شمالی می‌شود. این مقررات شامل حال افرادی که خواهان مهاجرت به آمریکا هستند نمی‌شود و در موارد قبلی به وزیر خارجه آمریکا این اختیار داده شده است که به تشخیص خود به متقاضیان ویزا دهد. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امشب از شیراز به تهران می رود. آقای زمین که به دعوت محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه به همراه هیئتی وارد شیراز شد، از آرامگاه حافظ و بناهای تاریخی تخت جمشید دیدن کرد. در سفر رئیس جمهوری چین اسناد همکاری میان طرفین امضا می شود. سایمون گوبرگ نخست وزیر بلغارستان امروز عازم واشنگتن شد تا به مقامات آمریکا درباره عضویت این کشور در پیمان ناتو گفتگو کند. قرار است او روز سه‌شنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و کندالیسا رایس مشاور امنیتی ملی آمریکا و اعضای کنگره این کشور ملاقات کند. مسئله پیوستن کشورهای عضو بلوک شرق سابق به پیمان ناتو در ماه نوامبر آینده در کنفرانس این پیمان در پراگ پایتخت چک مورد بحث قرار خواهد گرفت. و دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید قصد دارد اولین ادعانامه خود را علیه یکی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو که اکنون غیرقانونی اعلام شده صادر کند. به گفته کارلا دل پونته دادستان این دادگاه در سه مورد تحقیقاتی درباره برخی از اعضای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو که متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگیان آغاز شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبری حدود 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روز دوشنبه اهالی شهر فردوس در اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان به سه استان جدید در میدان اصلی شهر گرد آمدند تا ناخشنودی خود از الحاق این شهر به استان بیرجند را به گوش مقامات مسئول برسانند. این گرد همایی به تظاهراتی گسترده تبدیل شد که به گفته شاهدان عینی تا روز پنجشنبه ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام مسئول در وزارت کشور تعداد کشته شدگان در این ناآرامی‌ها را یک نفر و شاهدان عینی این تعداد را سه نفر ذکر کردند. همکارم جمشید زند و تازه‌ترین خبرها درباره ناآرامی‌های چهار روز گذشته در فردوس.
ناآرامی‌های چهار روز گذشته در فردوس تاکنون سه کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. گفته می‌شود حال دو تن از مجروحان وخیم است. شهر کاملا تحت کنترل نیروهای انتظامی درآمده و به گفته شاهدان عینی تظاهرات مردم فردوس تا آخرین ساعات شب گذشته نیز ادامه داشت. از تعداد بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. ناآرامی‌های فردوس با تظاهرات اهالی این شهر در روز دوشنبه آغاز شد و روز چهارشنبه نیروهای انتظامی برای پراکنده ساختن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کردند. عده‌ای از تظاهرکنندگان نیز و به آتش کشیدن لاستیک خودروها سعی کردند اثرات گاز اشک‌آور را خنثا کنند و به تظاهرات خود ادامه دهند. برقراری ارتباط تلفنی با شهر فردوس با اختلالات شدیدی روبرو شده و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز تاکنون خبر ناآرامی‌های فردوس را منتشر نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از مقامات وزارت کشور تعداد کشته شدگان را یک نفر اعلام کرده است. تعدادی از خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز خبر آتش گشودن نیروهای انتظامی به طرف تظاهرکنندگان را منتشر کرده‌اند. گفته می‌شود بیشتر مغازه‌ها و ادارات دولتی روز پنجشنبه نیز تعطیل بودند. به دنبال ناآرامی‌هایی که سه ماه پیش در سبزوار به وقوع پیوست، فردوس دومین شهر استان خراسان است که دستخوش ناآرامی‌های خیابانی می‌شود. سه ماه پیش مردم سبزوار در اعتراض به تقسیم استان خراسان به خیابان‌ها ریختند و با مسدود کردن جاده‌ها شهر را عملاً به حالت تعطیل درآوردند. در حوادث سبزوار چندین نفر زخمی و ده‌ها نفر بازداشت شدند. و این هفته پس از گذشت سه ماه، اهالی فردوس نیز در اعتراض به تقسیم استان خراسان به سه استان جدید به خیابان‌ها ریختند. هیئت دولت چندی پیش طرحی را تصویب کرد که به موجب آن استان خراسان به سه استان جدید با مراکز مشهد، بیرجند و بجنور تقسیم خواهد شد. گرچه مجلس شورای اسلامی هنوز این طرح را تصویب نکرده است، ولی اعتراضات پراکنده مردم در شهرهای مختلف این استان همچنان ادامه دارد. طبق طرح جدید، شهر فردوس به استان بیرجند ملحق خواهد شد که این امر نگرانی و خشم ساکنان فردوس را برانگیخته است. ساکنان فردوس در تظاهرات چند روز گذشته با سردادن شعارهای مانند از تربت هرگز نمی‌شویم جدا، خواهان الحاق این شهرستان به استانی با مرکزیت مشهد شدند. گفته می‌شود ساکنان شهرهای قائن، قوچان و شیروان نیز از تقسیم استان خراسان ناراضی‌اند و این نارضایتی خود را بارها با مسئولین استان در میان نهادند.
علاوه بر گزارش‌های رسیده، دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران پس از 16 ماه که برای درمان بیماری سرطان در آمریکا به سر برده است، قرار است بامداد روز شنبه از طریق پروازی از دبی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شود. این در حالی است که دادگاه انقلاب اسلامی پرونده اتهامی علیه وی را در دستور کار دارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره گفتگویی دارد با محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، صحبت از بازگشت دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی به ایران هست عنقریب، روز شنبه ساعت 10 صبح. میخواستم ازتون بپرسم که در صورت بازگشت ایشون به ایران، با توجه به پرونده‌ای که برای نهضت آزادی و شخص ایشون باز شده بود توی شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی، وضعیت ایشون چگونه هست؟
اولیشون که با عنایت به نامه مورخ 18/9/1380 کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، نهضت آزادی غیر قانونی نیست. بنابر براتب عنایت به این که نهضت آزادی در سال 1301 تأسیس شده است و مطابق فقه اسلامی استصحاب میشه، یعنی بقا اکان الی ما کان، نهایتا نهضت آزادی فعلا قانونیه. مضافه به این که اصل 168 قانون اساسی ما میگه در خصوص محاکمه احزاب باید حتما در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه باشه. لذا چون یکی از این مراتب رو شعبه محترم 21 دادگاه انقلاب واجب نبود، به نظر من دادگاه شعبه 21 انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی.
ولیکن به طور غیابی برای ایشون پرونده تشکیل داده شده بود، آیا بنابراین بازداشتشون حتمی نیست؟
به نظر من از نظر قانونی اگر دادگاه سابقه بر این مستمسکی در خصوص آقای ابراهیم یزدی داشت، فعلا نداره. به علت اینکه در دادگاه خود من که تشکیل شد، صراحتا دادگاه انقلاب که شاکی این جانب بود، نهضت آزادی رو غیر رسمی تلقی کرد، نه غیر قانونی. مضافم به اینکه آقایان توسلی، آقای صدر حافظ جوادی، آقای خسرو منصوریان، آقای سباقیان، همه اینها که تحت اتهام بودن، نهایتا اتهامشون عضویت در نهضت آزادی بود. هر تحقیقاتی که دادگاه انجام داده است و فعلا اونها را به قید وثیقه آزاد کرده، نمیتونه فراتر از این باشه که آقای یزدی رو فعلا بازداشت بکنن. از همه این که من در سال گذشته به دادگاه انقلاب وکالتنامه خودم و دلیل بیماری آقای یزدی رو ارائه دادم و نهایتاً با عنایت به این قاعده اسلامی که لیس علی المریض حرج، در مریض هیچ حرجی بار نیست، هیچ اشکالی بار نیست، این نهایت آزادگی و وابستگی او را به وطن نشون میده که الان برگشته تا در مراجع صالح اگر توضیحی لازمه بده. ضمن این که در گذشته آقای گدالله صحابی که از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی و بنیانگذاران نهضت آزادی هم بوده، سبب این شده که ایشون در این سوچ آقای عرض تعزیت و تسلیت به ملت ایران به اینجا بیا.
آیا آقای یزدی دلیل بازگشتشون میتونه به این خاطر باشه که شما به عنوان وکیلشون یا خودشون اطمینان حاصل کردن که یا بازداشت نمیشن، یا اینکه اگر بازداشت بشن در بازداشت به سر نخواهند برد به طور طولانی مدت، چنان که یاران دیگرشون در نهضت آزادی به سر بردن؟
البته همه ما از قوه محترم قضاییه انتظار رعایت رفتار خردمندانه داریم. با هیچ کسی من وارد مذاکره نشدم، قاعدتا آقای یزدی هم وارد مذاکره نشدم. ما معتقد به نظام قانون مدار هستیم. اصولا نگرش من به عنوان نگرش حقوقدانه. من اگر در پس پرده مسائل سیاسی هست نه در اون ادخال دارم نه اظهار میکنم. امیدوارم که همون گونه که قانون اساسی ما نسبت به بی‌طرفی در هنگام رسیدگی پای فشرده است، از این روال عدالت هیچ دست خارج نشه.
بازگشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی به ایران. محمد علی دادخواه به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ می گفت. بامداد روز جمعه امروز مراسمی در بزرگداشت دکتر یدالله صحابی در شیراز برگزار شد. در این مراسم شماری از استادان دانشگاه ها، فعالان سیاسی و دانشجویان دانشگاه های شیراز شرکت کردند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با سعید رحیمی مقدم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که خود در مراسم امروز شرکت کرده بود، از چگونگی این مراسم پرسیده است.
آقای رحیمی مقدم، مراسم بزرگداشت دکتر یدالله صحابی در شیراز چگونه برگزار شد و سخنرانان چه کسانی بودند؟
این مراسم که به دعوت گروه‌های سیاسی، جبهه مشارکت، انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشکان و همینطور شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی توسط برخی فعالان سیاسی و جوانان شهر شیراز برگزار شد، در مسجد ولیعصر شیراز با حضور جوانان، جمعی از دانشگاهیان و فعالان سیاسی برگزار شد و سخنران این جلسه آقای محمد جواد مظفر از اعضای شورای سردبیری روزنامه عصر آزادگان و از فعالان سیاسی قبل از انقلاب بودند. در این مراسم که در ابتدا قرائت قرآن داشتیم و بعد از اون یک مجری جلسه شرح مختصری از زندگی دکتر صحابی ارائه کرد که طی اون آرمان ها و زندگی دکتر صحابی رو بازداشتند و اشاره کردند که متاسفانه این آرمان همچنان دست نیافتنی است و دموکراسی در ایران همچنان محقق نشده است به طور کامل. اشاراتی که مجری جلسه به مشارکت داشتن در واقع نوعی گلی‌گذاری از برخی رفتارهای دور از انتظاری بود که فعالان سیاسی چند وقت گذشته در قبال زندانیان سیاسی داشتن و مخصوصا حالا گروه های سیاسی که با تر شعارهای مردم سالانه روی کار اومدن. بعد از صحبتهای مجری جلسه آقای مظفر صحبتهاشون شروع کردن. آقای مظفر عمدتاً بلوش شخصیت دکتر صحابی و منش ایشون صحبت کردن و به ذکر خاطراتی از ایشون و مهندس بازرگان پرداختن و مخصوصا از مرارتهایی که پس از انقلاب این بزرگان، این فعالان سیاسی کشیدن صحبت کردن و با توجه اینکه خود آقای مظفر در زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هر دو زندانی سیاسی بودن، نکته رو اشاره کردن که جالب توجه بود. ایشون گفتن که آقای مهندس صحابی قبل از انقلاب به اینکه خوب زندان میکشه معروف بود، اما تحمل زندان‌های بعد از انقلاب برای ایشون بسیار طاقت فرسا بود، به طوری که یک بار ایشون گفته بودن که من زندان قبل از انقلاب برام بسیار بسیار راحت‌تر بود تا بعد از انقلاب، چون که قبل از انقلاب اگر زندانبان می‌خواست شلاق بزنه ابتدا می‌واست بر صورت با مثلا یک قطر عرق خود از انسانیت یک قدری به دور می افتاد تا می تونست حکم رو اجرا بکنه، ولی بعد از انقلاب مأمور زندان با اعتقاد و با ابراز ادای جمله بسم الله الرحمن الرحیم این کار رو می کردن. آقای مظفر گفتن که برای من بسیار سخت بود زندان جمهوری اسلامی تحمل کردن، چون که در اون وقت صدای دعای کومل پخش می شد، من در این ور دیوار گریه می کردم و زندانبان در اون ور دیوار گریه می کردم. بر صورت آقای مظفر نسبت به اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته در رابطه با زندانی سیاسی ملی مذهبی و نهضت آزادی افتاده بود ابراز نگرانی و ناراحتی کردند و اظهار داشتند که آقای مهندس صحابی در یکی از جلسات گفته بودند که من وقتی منو بردن برای دیدن پدرم که در وضع بسیار آشفته بود، ایشون رو کردن به من و گفتن که والله به آقای فلانی بگویید که ما خائن نیستیم، پسر من خواهیم نیست. همین برای کسی که تمام عمرش رو در راه خدمت به دانشگاه، علم و سیاست این مردم خرج کرده، تمام زندگیش رو در این راه صرف کرده، حرفی بسیار شکننده و دردناک.
استقبال مردم و دانشگاهیان چطور بود از برگزاری این مراسم؟
معمولا مراسمایی از این دست توی شهرستان‌ها یه مقداری با مشکلاتی همراه هست در رابطه با تامین فضای جلسه و امنیت جلسه، و به صورت هزینه‌هایی داره هم برگزاری این مراسم هم مشارکت در این مراسم. ولی با این حال با ترجمه این که صبح جمعه بود و امروز اونطور که میدونید رئیس جمهور چین، رهبر چین هم در شیراز بودن و مشکلاتی حالا بلاز ترافیک اینها بود، ولی شرکت کنندگان به شکل خوبی شرکت کرده بودن، از اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعالان سیاسی و من اونطوری که مشاهده کردم برخی مقامات استانی هم در جلسه بودن.
برخورد نیروهای انتظامی و مقامات استانداری چطور بود؟
برخورد خوبی داشتن. البته نیروی انتظامی که مشاهده نمیشد، حضور محسوسی نداشت، ولی مقامات استانداری هم من دیدم که برخی از خودشون توی جلسه حضور داشتن و برخورد مناسبی داشتن.
گرامی داشته دکتر یدالله صحابی در شیراز. اما خبر دیگر از شیراز این که دانشجویان دانشگاه این شهر میگویند گوشت‌هایی که در غذاخوری دانشگاه خوردند بیش از یک سال از تاریخ مصرفشان گذشته بوده است. شورای صنفی دانشگاه شیراز روز چهارشنبه با برگزاری تجمعی به غیرقابل مصرف بودن گوشت‌ها اعتراض کرد و خواستار استعفای مدیریت دانشگاه شد. اداره دامپزشکی استان فارس هم در اظهار نظری کارشناسی این گوشت‌ها را غیرقابل مصرف اعلام کرده است. اکنون شورای صنفی دانشگاه شیراز مشغول پیگیری ماجرا است. احمد حسینی دبیر شورای دانشگاه شیراز به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی در این باره پاسخ داده است.
آقای حسینی اجازه بدین قبل از هر چیز از شما بپرسم این گوشتایی که شما میگین بیشتر از یک سال هست از تاریخ مصرفش گذشته و آوردن دانشگاه شیراز، این گوشت الان همچنان هم برای تغذیه دانشجوها داره ازش استفاده میشه؟
الان همین این سرخونه سلسله دانشگاه صنعت همین گوشت وجود داره، زرد شده. همین الان اونجا بودم نگاه کردم ببینم هستشون یا نه. همین گوشت با کارتون داخل سلسله دانشگاه علوم دقیقاً با همین تاریخ 27/10/79 که الان میشه بوده 15 ماه.
شما از کجا فهمیدید که این گوشت تاریخ مصرفشون گذشته؟ بعد از اینکه خوردید یا قبل از که بخورید فهمیدید؟
روز اولی که الان روز 17 که در واقع یه کلاس عملا مدرسه شروع شده بود، تا سری به دفتر شورای مرکزی زدم، دیدن که دبیر کمیسیون تغذیه هم تازه از سلف ارم که یکی از سلف های بزرگ دانشگاهه، معمولا 1500 تا 2000 نفر دانشجو از اون سلف استفاده میکنه. ایشون رفته بودن آشپزخونه، به طور اتفاقی گوشت رو دیده بودن داخل کارتون بسته بندی، یه تیکه کارتون رو کرده بودن و قسمتی که تاریخ روشه آوردن بالا نشین من دادن، گفتن که این تاریخ 27/10/79 روش قشنگ حک شده، یعنی ولی وجود داره، نوشته است.
خب شما وقتی قضیه رو به مدیریت دانشگاه گفتین، با آقای صفوی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز، اونها به شما چی گفتن؟
ایشون گفتن که ما ماشین دستت رو میذاریم که برید سلف برید این گوشت رو برید شبکه دامپزشکی، کارشناس فرد بیاد این گوشت رو آزمایش کنن. ما سریعا رفتیم شبکه دامپزشکی، ما که رفتیم با ساعت 8 صبح به همراه کارشناس شبکه دامپزشکی و نماینده فرورده‌های خامی، فرورده‌های دامش که رفتیم، این گوشت رو تو سلف ارم رفتیم که ببینیم گوشت رو انتقال داده بودن. گفتیم کجا انتقال دی؟ گفتن که سرخانه مرکزی. در درست سرخانه مرکزی گفت نه، هیچ اینجا نیومده. بعد یه کارشناسی گفت چون من عملا چیزی ندیدم نمی‌تونم بفهمم. رفتن به من سوالش نگفتن، دفعه بعدی اگه خواستی یه موضوع اطلاع بدی سعی کن مخفی باشه، نریم معاونت دانشجو بگی. اینجا یه مقدار سلب اعتماد شد. گفتیم حالا که اینجوریه باید مقداری مخفی کاری کنیم. بعد من گفتم شما برید، من بقیه سرخونه سر می‌ذارم. من خودم دانشجو دانشگاه صنعت سریع اومدم دانشگاه، رفتم سرخونه. رفتم سرخونه دیدم که آره دقیقاً از همین گوشت و اندازه مصرف شام گذاشتم. سریع زنگ زدم اومدم با مامورا که برگشتی دیدیم که آره گوشت رو از کارتون درآوردن و کارتونش هم هیچ نیست.
پس اینجور که شما میگین خود مدیریت دانشگاه گفت گوشتا رو بردارین ببرین آزمایش کنین، ولی اومدین روز بعد دیدین گوشتا نیست. یک بار دوم هم که اومدین گوشتا رو پیدا کردین، باز اومدین دیدین گوشتا مفقود شدن. بنابراین آیا شما حس میکنین که مدیریت دانشگاه خواسته پنهانکاری کنه، خواسته که دست شما به گوشتا نرسه؟
در واقع من از نیت دکتر صاحب یا دکتر ارشاد که رئیس دانشگاه است خبر ندارم، ولی آقای آیت اللهی مدیر کل امور دانشجویی ایشون موقعی که کاشان رو تقدیر رفتن سرطانه مرکزی و اعلام کردن که این گوشته نباید مصرف بشه، من رفتن انتش آقای آیت اللهی گفتن که آقای آیت اللهی این گوشته نباید انشاد بشه کباب، شبان کباب بود تو برنامه قضایی و انشاد نباید مصرف بشه. از دین 5 تا سلف سرویس دانشگاه یا 4 تاشو قضاشو عوض کردیم نداشتیم، فقط سلف سرویس مرکزی که حدود 2000 تا دانشجو شب از خوابگاه مفصل از این استفاده میکنن اینا رو نذاشت قضاشو عوض کنیم.
خب بعد اینا رو دانشجو خوردن؟
همه گوشته رو استفاده کردن.
هیچ کدومشون مریض نشدن؟
اینو شدی نمیدونم.
یعنی گوشتی که بیشتر از یه سال از تاریخ مصرفش گذشته هیچ دانشجویی مسموم نشد دست کم؟
اینکه از تاریخ مصرفش گذشته باشه دلیل نمیشه که مورد میکروبی یا یعنی اینکه بهداشتی داشته باشه، باری میکروبی داشته باشه. بعضی گوشتاران هستن که بین که حدوداً شاید 20 سال پیش گذشته باشه ولی اینا باری میکروبی یا بهداشتی ندارن. به این شکله. الان تنها چیزی که دست ما هست نتیجه یا آزمایشی که شبکه دامپزشکی انجام داده. تو این آزمایش گفته که هر 4 نمونه آزمایش خاصی مثبت بوده. حالا اینا باید در اداره کل، کارشناس اداره کل بهش نظر بده و رأی حقوقیشو بده. چیزی که من میگم اینا همه شفاهی پرسیدن. مثلا شبکه دامپزشکی از کارشناس پرسیدن گفتم حالا بالاخره اینا چی ان؟ این گوشت مصرف انسانی داره، مصرف دامی داره یا معدومیه؟ گفتن اگه نظر کارشناس شبکه دامپزشکی رو بخواید این گوشت کاملا معدومیه. ولی اگه بخواید یه سند معتبر مثلا داشته باشید بعد منتظر رأی اداره کل دامپزشکی استان فارس بمونید.
خب حالا مدیریت دانشگاه این گوشتای تاریخ مصرف گذشته رو آورده دانشگاه، ولی کدوم نهاد یا ارگانی اصلا این گوشتا رو وارد کرده به کشور؟
این گوشتا یه تعدادشون وارداتی از برزیل بود، تعدادشون شرکت پشتیبانی امور دام خود شیراز بود. ولی اینکه چرا این گوشتا وارد دانشگاه شده مسئول اصلیش اداره تغذیه دانشگاه.
پس به این ترتیب فقط دانشگاه نیستن که این گوشتا دستشون رسیده، همین گوشتا باید به ادارهای دیگه هم رفته باشه.
مطمئناً از همون انبار مرکزی که تو حالا دقیقاً نمی‌دونم کدوم خیابون سرخانه شیرازه، ولی نیروهای مسلح استفاده می‌کنن، دانشجوها استفاده می‌کنن، اونجا گوشت میره، همه جا هم گوشت میارن. مثلا حالا ما چون دانشجو نسبتاً حساسی پیگیری کردیم، همه جا استفاده می‌کنن، هیچ هم نمی‌گن.
خب حالا شما می‌خواید انجام بعد چیکار کنید؟ دیروز که یک تجمع اعتراضی رو داشتین، نهایتاً برنامه‌تون چیه؟
ما یه قطعنامه صادر کردیم چون قطعنامه خواست که با مصدومین برخورد بشه. ما تا حد اخراج هم پاش وایسادیم، یعنی اگه واقعا جواب قانع کننده برای ما وجود نداشته باشه تا حد اخراج پاش وایسادیم. ضرب‌الاجلی که تعیین کردیم تا آخر وقت اداری روز شنبه است، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر. اگه تا اون موقع بنده که تو قطعنامه اومده مورد پذیرششون قرار نگیره، اون موقع طبق بند آخر قطعنامه‌مون از روز یک شنبه بعد سلسله رو تعطیل اعلام می‌کنیم.
گزارشی بود درباره گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در غذاخوری دانشگاه شیراز. اما شنوندگان گرامی، دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا آن هنگام با هم به قطعه موسیقی از ناصر چشم‌آذر گوش می‌کنیم.